سلام به همه همراهان عزیز، شما شنونده قسمت سوم از من بپرس هستید. در مجموعه این پادکست ها من ملیکا نادری در خدمت خانم دکتر ویدا فلاح دوست داشتنی، روانشناس و مدرس مهارت های زندگی هستم تا با هم در مورد موضوعات مهم و اساسی برای داشتن یک زندگی خوب و لذت بخش صحبت کنیم. گفتگوهای دوستانه و کاربردی که مطمئنم شما هم از شنیدنش لذت میبرید. همچنین شما همراهان عزیزم هم میتونید سوالات و موضوعات پیشنهادی خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
امیدوارم که بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم که بتونیم از این مباحث استفاده کنیم و در زندگیمون متفاوت عمل کنیم.
انشالله. خانم دکتر، میخوام توی این قسمت اگر موافق باشیم با هم راجع به احساس تنهایی صحبت کنیم. اینکه خیلی از ما توی رابطه هستیم، حالا رابطه دوستانه و رابطه عاطفی و حتی رابطه خانوادگی، اما بازم احساس تنهایی میکنیم، بازم خیلی جا حالمون خوب نیست. ما توی پادکست قبل راجع به پذیرش صحبت کردیم، راجع به اینکه پذیرش چقدر میتونه تو روند زندگی ما و پذیرش سناریوی زندگیمون تأثیر داشته باشه. اما این دفعه میخوام راجع به صحبت کنیم که چرا حالمون خوب نیست. ما پارتنر داریم، خانواده داریم، یه جمع خیلی خوب از دوستا رو داریم، ولی بازم خودمون با خودمون که باشیم میگیم نه من خیلی تنها. هیچ کس منو درک نمی‌کنه.
خیلی خوبه. یعنی این موضوع یکی از موضوعات اساسیه که آدم‌ها باید راجع بهش فکر کنن. مثلا روانشناسان وجودی، اگزیستانسیالیستا درباره این تنهایی وجودی صحبت کردن و اصلا بحث تنهایی، ترس از تنهایی. اینکه آدم‌ها چند مدل تنهایی وجود داره. بذار من اول بیام بگم یه فرقی وجود داره بین احساس تنهایی و تنها بودن.
درسته.
تنها بودن یعنی من کسی رو ندارم، مهاجرت کردم، یه کشور دیگه هستم، خانوادم ایران هستن، من تنها هستم، هنوز دوستی پیدا نکردم و کسی نیست که سر به زنگاهای زندگیم کمکم کنه. واقعا این تنهایی واقعیه و تنها بودن که حالا بر حسب اینکه این فرد چقدر اعتماد به نفس بالا داره، احساس توانایی برای اداره زندگیش داره، این تنها بودن منجر به احساس تنهایی ممکنه نشه. ولی ممکنه این آدم هم تنها بمونه هم احساس تنهایی کنه. احساس تنهایی یعنی چی؟ یعنی اینکه وای چرا کسی نیست که من سراغش برم، اون سراغم بیاد. میدونی این احساس تنهایی ناشی از ترس‌های متعددیه که فرد میخواد با کنار کسی قرار گرفتن اون ترس‌ها رو کم کنه.
دقیقاً خانم دکتر همین شکلیه. یعنی من مثلا با خیلی از دوستام که میشم صحبت میکنم میگه که مثلا من با این آدم وارد رابطه شدم که دیگه تنها نباشم، و برای پر کردن این تنهایی گاهی اوقات ما خیلی اقدامات اشتباه انجام میدیم، آدم اشتباه، تصمیم اشتباه، چون فکر میکنیم الان اگه بریم اینجا دیگه تنها نیستیم، اگه الان مثلا تو این مهمونی شرکت کنیم اون احساس تنهایی که همیشه زجرمون میده دیگه از بین میره. برای پر کردن این خلأ یه جایی واقعا به هر چیزی و هر کسی آدمو چنگ میزنن.
دقیقاً. ببین تو تقسیم بندی تنهایی سه تا تقسیم بندی شده: تنهایی درون فردی، تنهایی برون فردی و تنهایی وجودی. من این ستا رو سریع توضیح میدم. تنهایی درون فردی یعنی فرد اصلا با خودش ارتباط نداره، خودش رو نمیشناسه، نیازها، علایق، اینکه با خودش خلوت کنه، اینکه برای خودش بشینه کتاب بخونه، بنویسه و احساس کنه چه سکوت قشنگی، اینو نداره. و در تنهایی درون فردی فرد از خودش فرار میکنه، به سمت مشغول شدن، به سمت آدمای دیگه، حتی آدمای مشکل دار. درست. برای اینکه من تنها نباشم، تن به هر رابطه میدم ولی تنها نمونم. تنهایی درون فردی باید درمان بشه، یعنی باید فرد یاد بگیره ارتباط با خودش رو و باید رو عزت نفسش کار کنه، حس ارزشمندیشو ببره بالا تا این مشکلش حل شه. اما تنهایی برون فردی چیه؟ یعنی من یک سری افراد رو دارم که دور و برم هستن. درست. مادرم هست، خواهرم هست، همسرم هست، فرزندم هست، ولی من ارتباط خوبی باشون ندارم، درکم نمی کنن، توجهی به هم نمی کنن، منو نمی شناسن، اگه درخواستی کنم بی توجهی می کنن. این تنهایی برون فردی اغلب اوقات ناشی از عدم مهارت‌های ارتباطی منه، که خوبه برای اینکه این تنهایی رو کم و کمتر کنم برم ارتباطات یاد بگیرم. هرچه مهارت‌های ارتباطی بالاتر بره، تنهایی برون فردی کم میشه، چون این فرد جذابیت‌هایی داره که در ارتباط نشون میده که دیگران بهش توجه میکنن، به سمتش میان، دوست دارن باش تعامل کنن، دوست دارن یک کاری براش انجام بدن.
درست.
چون در کنار این آدم بودن براشون منفعت داره. منفعت چی؟ انرژیشون رو بالا میبره،
نه صرفا منفعت مالی و موقعیتی، حالشون از بودن کنار اون آدم خوبه. با توجه توضیحی که الان دادین یه دسته دیگه مونده که بخوایم برامون توضیح بدین، ولی حس میکنم بیشتر تنهایی تا اینجا به دسته اول اختصاص داره، راجع به این که ما اصلا خودمون با خودمون ارتباط نداریم و نمیدونیم الان خب اصلا یه نفرم بیاد اون یه نفره چجوری باید حال منو خوب کنه، من چه درخواستی از اون داشته باشم که اون اجابت کنه که من حالم خوب باشه، من احساس تنهایی نکنم.
دقیقاً. اغلب اوقات افراد هر دو نوع تنهایی رو دارن، یعنی هم تنهایی درون فردی داره، با خودش ارتباط خوبی نداره، خودش رو دوست نداره، خودش رو نمیشناسه، بعد انتظار داره یکی رو پیدا کنه.
دقیقا.
که اون چیزایی که خودش به خودش نمیده رو اون بهش بده.
دقیقا.
یعنی دوستش داشته باشه، درکش کنه، میگه تو من درک نمیکنی. و سوال اصلی اینه، خودت خودتو درک میکنی؟ خودت برای خودت ارزش قائلی که میگی تو برای من ارزش قائل نیستی؟ چون کسی که برای خودش ارزش قائله اینجوری نمیدوه دنبال کسی التماس کنه. میدونی؟ این دوتا تنهایی به همدیگه ربط دارن. مسلمه اغلب اوقات فرد یه دونه تنهایی نداره. تنهایی درون فردی رو یه میزانی داره، تنهایی برون فردی رو هم یه میزانی داره. پس برای تنهایی برون فردی یکی از راهکارها رفتن به سمت مهارت‌های ارتباطی، و اگر احیاناً فرد مقابل من انتظارات موجهی ازش دارم اونها رو هم نتونه ارضا کنه، توجه کنه، این دیگه گاهی اوقات فرد مقابل من فرد نرمالی نیست. من باید مهارت ارتباط با افراد مشکل دار، افراد سمی، حالا سمی نه به اون معنا که این آدم ها فاجعه هن، به معنای اینکه آدم های آسیب زننده هن، اگه ما بلد نباشیم باهاشون چگونه برخورد کنیم. بنابراین خوبه که یاد بگیریم مثلا فرد مقابل من پارانویده، بدبینه. خب یه آدم بدبین، بی‌اعتماد چجوری میتونه منو از تنهایی در بیاره، درک کنه؟ میدونی؟ این دو نفر نمیتونن حال خوبی با هم داشته باشن. اون فرد که اصلا حال خوبی با خودش نداره، این یکی هم احساس تنها بودن، میگه چه فایده، من ازدواج کردم اما تنهاتر از قبلم.
درسته.
چون فرد مقابل من اصلا اسکیزوئیده، اسکیزوئیدها تمایل به تنها بودن دارن، با اشیا و کارهای خودشون بیشتر لذت میبرن تا روابط اجتماعی. و نوع سوم، گروه سوم، افرادی هستند که تنهایی وجودی دارن. تنهایی وجودی چیه؟ تنهایی وجودی اینه که من تنها نیستم، دور و برم آدمهایی هستن، اتفاقا خیلی هم دوستم دارن، به هم توجه هم میکنن که منو از تنهایی در نیارن، ولی واقعیت اینه نقاطی در زندگی هر کس وجود داره، لحظاتی وجود داره که هیچ کس نمیتونه هیچ کمکی بهش کنه، هیچ کس نمیتونه بره تو دنیای او و کنارش قرار بگیره و بگه من درکت میکنم، در آغوشت میگیرم و تو تنها نیستی، چون تنهاست. چه لحظاتی وقتی که با یک بیماری سخت روبرو میشه که لحظات شمارش معکوس رو داره، در مواجهه با مرگ عزیزترین فرد زندگیش، کسی نمیتونه واقعا بیاد تو اون لحظات کمک کنه، دیگران اظهار تأسف میکنن ولی دنیای این فرد رو درک نمیکنن، حتی اگه خودشون وضعیت‌های مشابهی رو پشت سر گذاشته بودن باشن، این فرد در این لحظات تجربیاتی داره که فکر میکنه و فکر درستی هم هست که هیچ کس نمیتونه بفهمه من در چه شرایطی هم.
درست.
و این تنهایی هست، من میگم مشکل ما مبارزه و جنگ با این واقعیت.
همین هم میخواستم بگم خانم دکتر که ما دوباره برگشتیم به پذیرش. که بپذیریم یه لحظه هایی واقعا کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. لحظه که من درد دارم، حتی اون پزشک درمانگر من نمیتونه بیش از یه حدی مثلا مسکن به من بده. و اون لحظه من خودم هم خودم.
دقیقا.
هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کس.
حالا خودتی و اون مشکلت و اینکه تو با مشکله چجور رابطه برقرار میکنی. تو اگه بگی وای چرا نه، بزرگی اون بیشتر تو رو تحت تاثیر قرار میده و احساس قربانی بودنت شدیدتره. میدونی بحث اینه که همون پذیرشی که الان داریم میگیم، اگر یاد بگیریم که ما با جنگیدن با واقعیت های سخت فقط قدرت خودمونو در مواجهه با اونا کم میکنیم و بهتره بگیم الان این اتفاق افتاده، حالا چه کارهایی میتونم برای کمک به خودم انجام بدم، حالا چه کارهایی میتونم بکنم. این یک راهکار فوق‌العاده است برای اینکه من بتونم سلامت روانم رو و انرژی روانیم رو بالا نگه دارم و راهکارهای خلاقانه‌ای به ذهنم برسه که در اون شرایط انجام بدم، نه منفعل بشم، مستعصل بشم و بگم وای هیچ کس هم نیست منو کمک کنه. چون تو خودت هم به خودت کمک نمی کنی. ما آماده شرایط سخت زندگی نیستیم. واقعیت زندگی اینه که زندگی بالا و پایین داره. همینجور که در نقاط قله های زندگی حالت خوبه، باید اونجا فکر کنی که به زودی دره‌ای در راهه. چرا؟ چون دوباره تو قله رو میخوای تجربه کنی. پس رفتن درست به اون دره یعنی تو بلدی در دره های زندگی و شرایط سخت زندگی به خودت کمک کنی، اونجا هم چیزایی یاد بگیری، اونجا هم رشد کنی، اتفاقا رشد بیشتر در دره زندگی. یه تقسیم بندی دیگه هم داریم از تنهایی، تنهایی سطحی، تنهایی عمیق، تنهایی خیلی عمیق. این سه دسته هم هستن. تنهایی سطحی اینه که من کسی رو ندارم که نیازهامو برآورده کنه. این سطحیه که حالا میشه رفت و آدمایی رو پیدا کرد، دوستی رو پیدا کرد بنا به نیازم، بنا به شرایطم و این مشکل رو ازش عبور کنم یا خروج کنم ازش. ولی تنهایی عمیق اینه که کسایی رو دارم ولی اینکه این آدما نمیخوان به من کمک کنن. تنهایی عمیق‌تر که تو بحث وجودی ها مطرحه اینه که کسایی رو دارم میخوان به من کمک کنن ولی نمیتونن به من کمک کنن و نمیتونن. مثلا من دچار یک از کار افتادگی شدم، دیگه نمیتونم راه برم و دلم میخواد یکی به من کمک کنه، نه اینکه بیاد دستمو بگیره بلندم کنه بذاره رو ویلچر. دلم میخواد یه کاری کنن، مشکل حل شه، ولی نمیتونن این کارو کنن. میدونی و این تنهایی عمیق ترینه، چون آدم احساس میکنه علارغم اینکه کسایی رو داره ولی فایده نداره. انگار اون چیزی که باید اتفاق بیفته تو این کنار هم بودنه اتفاق نمیفته.
ما تا اینجا پس تقریبا میشه گفت به سه دسته کلی تنهایی اشاره کردیم و درموردشون توضیح دادیم. اما میخوام بدونم به نظر شما کدومش سخت‌تره و اینکه آیا اون تنهایی اولیه میتونه دلیلی بر احساس تنهایی گروه دوم و سوم هم باشه؟
ببین آره، یعنی اگر منی که در دوران کودکیم در مسیر و روند رشدم تو خانواده‌ای بودم که یک جاهایی این رو میدیدم که مادرم تنهاه و میگه میخوام تنها باشم، یعنی من میدیدم یکی از الگوهای زندگیم یه جایی داره بیان میکنه من الان نیاز دارم تنها باشم و میخوام یه خورده فکر کنم، میخوام با خودم باشم، میخوام امروز برای خودم برم پیاده روی. من میفهمم که پس تنها بودن خیلی هم چیز بدی نیست، فاجعه نیست که الان منی که مثلا بزرگسالم و امروز هیچ کس دور و برم نیست یا به دو نفر زنگ زدم که بیایم با هم بریم بیرون میگن نه، من احساس میکنم چقدر من بیچاره ام، هیچ کی نیست که با من بیاد بره بیرون. یادم میاد که خب مادر من خودش انتخاب میکرد میخوام تنها باشم، میخوام برم. یعنی الگوهایی که ما داشتیم، تجربه هایی که از دوران کودکی داشتیم، میتونه اینجا کمکمون کنه برای اینکه بپذیریم تنها بودن اصلا میتونه انتخاب من باشه، برای اینکه این آدم مهمه. و یه جایی اصلا آدمایی که واسه خودشون وقت میذارن و تنها میمونن و فکر میکنن سوالات اساسی زندگیشون، این آدما راحتتر میتونن درک نشدن توسط دیگران رو هم بپذیرن. یعنی اگه یه فردی بگه من دیگه تو رو نمیتونم تحمل کنم، دنیاش فرو نمیپاشه، چون خودش میتونه خودش رو تحمل کنه، خودش هنوز خودش رو دوست داره، خودش هنوز حمایت کافی میکنه از این آدم. من به نظرم میاد اون تنهایی نوع اول خب کلیدی تره که باید بهش فکر کرد و ما لازمه رو باورهامون کار کنیم. یعنی باورها و طرز تفکرمون رو اصلا راجب تنهایی، راجب ناپایداری زندگی، ناپایداری آنچه هست تغییر بدیم. واقعا آنچه که داریم و عاشقش هستیم ممکنه فردا نباشه. مسئله این نیست که نبود اون به من آسیب میزنه، قبول نکردن نبود اونه که به من آسیب جدی میزنه، اعتراض من به از دست دادن اونه که من رو آزار میده، آسیب میزنه. و این باز با بحث پذیرش قابل حله. یعنی اینکه من بگم میدونم که زندگی مدام در حال تغییره، مدام تجربه های جدید، به دست آوردن های جدید و از دست دادن ها، تولد و مرگ با همه، شب و روز با همه، شادی و اندوه با همه. یعنی اصلا ما نمیتونیم اینا رو جدا کنیم.
شما میتونید. خیلی برام جالب شد خانم دکتر، چون ما حالا هر بحثی هم که با هم شروع میکنیم بازم برمیگردیم به پذیرش، و پذیرش اولین، حالا غیر از اون پادکست معرفی، اولین مجموعه پادکست ما بود که خیلی میشه گفت سنگ بنای بقیه پادکست هم شد، چون ما هر چی میگیم بازم برمیگردیم به همون پذیرشه.
دقیقاً. هر چقدر که آدما رو پذیرش بیشتر کار کنن، این پذیرش ریشه در این داره که ما واقعاً همه چیز هستیم دیگه. اینکه خیلی از آدما، خیلی از ما حتی میگیم که من این نیستم، من مثل اون اصلا نیستم، من ببین این اولا مطلق گویی و بعد اصرار به این که من نیستم، یعنی عدم پذیرش. یعنی من نمیپذیرم. خب چه اشکال داره؟ شاید یه جاهایی تو، شاید شرایطش پیش نیومده که تو دزدی نکردی، شاید مجموع شرایطی که باید دست به دست هم میداده تا تو یه کاری انجام بده یه خلاف اخلاقیاتته پیش نیومده. من تا حالا آدم نکشتم، ولی از کجا معلوم در شرایطی قرار نگیرم که اون شرایط یک نیروی به من وارد کنه که آدم نکشم؟ از کجا معلومه که من دووم بیارم؟ میدونیم وقتی که ما مطلق اصرار داریم به یک وضعیتی، یکی از مراجعینم که با خیانت همسرش روبرو شده و همسرش خیلی علنی دیگه میگه اصلا همینه که هست، کسیه که میگفت من در ابتدای ازدواجم با چند تا از بستگان همسرم که معاشرت داشتیم و میدیدم عموی او، دایی او، خانواده او به راحتی مردان خیانت میکنن، و یکی از زنها خیلی جالبه میگفت چی کار کنم، من زندگیمو دوست دارم، این آدمم دوست دارم، میخوام ادامه بدم. بعد اون حالا عموی اون آقا رفت و با اون خانوم عقد کرد، خانم دوم، و خانم اول رو کماکان داشت و زندگی خیلی خوب و خوشی هم داشتن. این مراجع من میگفتش که من با دیدن اونا گفتم چطور ممکنه تو یه همچین کار کوچیکی کنی؟ تو چقدر کوچیک باید باشه که تو این زندگی بمونی؟ و بعد الان شرایط زندگی من بدتر از اون شده و من در اون شرایط موندم و دارم میجنگم که نگه دارم زندگیمو، و حالا میفهمم که چقدر راحت آدم ها قضاوت میکنن، عدم پذیرش میدن به دیگران، ولی وقت خودشون تو اون جایگاه قرار میگیرن دقیقا همون کارو میکنن.
ما حتی احساس میکنم در مورد بحث تنهاییمون پذیرش نداریم. یعنی خیلی وقتا علنا ما میدونیم که نفر حالش خوب نیست، یه نفر از درون با خودش توی جنگه، بهش میگیم که احساس تنهایی میکنی خوب نیست، میگه نه من خوبم. یعنی ما حتی در مورد پذیرش وضعیت خودمون هم چالش داریم.
دقیقا
سر بحثی که الان داریم، تنهایی، احساس تنهایی داری؟ نه، همه چی خوبه، همه چی خیلی قشنگه.
آره، میدونی اگه ما یاد بگیریم راجب نیازهامون، راجب مشکلاتمون با آدمایی که حالا دوستشون داریم، نه یه متخصص لزوما، با آدمی که میشه راحت درونیاتمون بگم و اون آدمم نیاز نیست به من راهکار بده، اون همدلی کنه بگه منم اتفاقا در بعضی مواقع مثل تو همین شرایطو دارم، همینجاست که من احساس میکنم اه پس من تنها نیستم، آدم های دیگه هم هستن که شرایط مشابه منو تجربه کردن، و قبول این که، درک این که، دونستن این که دیگرانی هستند که مثل من در چنین شرایط سخت قرار دارن، منو از این تنهایی در میاره. میدونی ما گاهی اوقات لازمه گفتگوی شفاف داشته باشیم، بریم راجع به مشکلمون به اطرافیان حرف بزنیم. من نمیگم سفره دلمون رو باز کنیم هر جا نشستیم بگیم من چه مشکلاتی دارم، من نه اصلا موافقی نیستم، ولی من میگم داشتن یک گروه حمایتی، دوست و فامیل، اعضایی که میدونم وقتی حرف میزنم به جای اینکه بیان نقدم کنن بگن تقصیر خودت بود، تو باید اینجوری میکردی اونجوری میکردی، یا راهکار بدن و بعد بگن برو این کارو کن، حتما اگه نکنی دیگه با من حرف نزن. این دو گروه نه، اگه میشناسم این آدمی که باهاش میخوام صحبت کنم این مدلیه، نه. ولی هستن آدمایی که میشنم میگن آخ چقدر سخت شرایطت،
و همین حال ما رو خوب میکنه خانم دکتر. خیلی جاها،
خیلی
یه جاهای واقعا اصلا ما نیاز نداریم که یه نفر یک معجزه برای ما خلق کنه، یک اتفاق خیلی بزرگی رو رقم بزنه، همین که ما رو بشنوه و به قول شما قضاوت نکنه، سرزنش نکنه، یا راهکار نده باید این کارو بکنی باید اون کارو بکنی، همین که فقط بشنوه بگه آخه اب نداره درست میشه تا پسش برمیای، همین به نظرم خیلی میتونه حال ما
خیلی کمک میکنه. یا در ادامهش بگه که وای اینی که تو گفتی منو یاد خودم انداخت، 3 سال پیش چقدر شرایط سختی داشتم، اون روزا فکر میکردم تموم نمیشه، فکر میکردم دنیا به آخر رسیده، فکر میکردم من دیگه مسیر زندگیم بدبختیه، سیاهیه، ولی واقعا عبور کردم. وقتی که از خودش میگه تو احساس میکنی اه پس من تنها نیستم که این فکرها رو میکنم که تموم نمیشه، دنیا به آخر رسید. یکی دیگه هم هست که اونم تو این شرایط بوده یه روزی و ازش عبور کرده، این خیلی به آدم دلگرمی میده. میدونی تنهایی گاهی اوقات انتخاب ناخواسته ما از رو ناآگاهی مونه، چون ما فکر میکنیم که نه به این نگم قضاوتم میکنه، نه به اون نگم میگه حقش بود فلان بود. بابا مشکل خودشونه، بعضی اوقات لازمه که تو بگی، چون شاید اون آدم یه جمله‌ای بگه که تو یه خورده بار سنگین روی دوش روانت برداشته بشه، و احساس تنهایی اگر شدت پیدا کنه، چون کمش مثل همه احساسات دیگه نشانه و تلنگریه برای تغییر. یعنی من وقتی احساس تنهایی میکنم باید بگم من احساس تنهایی میکنم، چی رو قراره تغییر بدم؟ برم روابط اجتماعیمو بیشتر کنم، دوست پیدا کنم، معاشرت کنم، سازگارتر بشم. ولی وقتی شدت پیدا میکنه و من هیچ کاری هم بابتش نمیکنم، فقط میشینم میگم چقدر تنها هم چقدر بیکسم، این آدم قربانی میشه، باور قربانی بودن میکنه و این احساس تنهایی بده. احساس تنهایی که تو فکر کنی چقدر بده که من این شرایطو دارم، ولی کاری هم بابتش نمیکنی،
یعنی منفعلی، میدونی که باید یه کاری بکنی اما خب هیچ اقدام هوشمندانه و آگاهانه ای انجام نمیدی، و به نظرم موندن توی همون شرایط خودش میتونه همه چیزو بدتر کنه. و اون خودگویی هایی که اغلب با خودمون داریم، وای من چقدر تنها، وای من چقدر بیچاره، وای من چرا این دوستو ندارم، وای من چرا اینجوری نیستم، اینا به نظر من خودش میتونه خیلی تشدید بده به اون.
آره، و بعضی اوقات اصلا فرد برای این تنها بودنش، برای اینکه خیلی آسیب نبینه، دلایل بدی پیدا میکنه. میگه آدمایی که دور و بر منن ارزششو ندارن که من برم، این آدما با من این کارو کردن. و بعد از اینکه ما چند تا روایت میسازیم برای موجه کردن اینکه نمیخوایم از تنهاییمون خروج کنیم، بعد این روایت ها رو باور میکنیم و از اون آدم ها بدمون میاد و اونها رو ناخودآگاه مقصر تنهاییمون به حساب میاریم، در صورتی که واقعیت اینجوری نیست. خیلی از اوقات تو اگه به یه آدمی عشق ببرزی و سعی کنی در اون آدم خوبی ها رو بیشتر ببینی، واقعا جنبه های خوب اون رو بیشتر تقویت میکنی، فعال میکنی.
و یه بحث دیگه هم که میخواستم ازتون کمک بگیرم، خب خیلی از شنونده های ما ممکنه که خودشون و یا عزیزانشون یکی از این سه حالت یا به قول شما مخلوطی از همه این حالت های احساس تنهایی رو به خودشون داشته باشن و قطعا نیاز داشته باشن که راهنمایی بگیرن برای مواجه شدن و با این احساس تنهایی و بپذیرن. شما اگر بخواید که حالا یه کتاب و دوره بهشون معرفی کنین، چون میدونم که تغییرات این شکلی تغییرات یه شبه نیست، یعنی قرار نیستش که با یک اتفاقی با یک چوب جادویی همه چی درست بشه و نیاز داره که ما یاد بگیریم.
دقیقاً.
اون دوره‌ای که میتونیم به این افراد معرفی کنیم چه دوره‌هاییه؟
ببین، کسایی که تنهایی درون فردی دارن، یعنی با خودشون نمیتونن تنها باشن، یا دائم باید مشغول باشن یا دائم باید چت کنن، در ارتباط باشن، حتی تو ذهنشون به دیگران و روابطشون فکر کنن، قادر نیستن که در تنها بودنشون حالشون رو خوب نگه دارن. خب اینا باید برن روی عزت نفس و ارتباط مطلوب با خود کار کنن. کار کردن روی عزت نفس یعنی من ارزشمندم، من برای خودم به تنهایی میتونم اقداماتی انجام بدم که حالم رو خوب کنه و زندگیمو معنادار کنه. زندگی معنادار یعنی زندگی با ارزش.
پس اگر همونطور که تنهایی به سه گروه تقسیم کنیم، بخوایم سه تا راهکارم براش بدیم، اولیش میشه تقویت کردن عزت نفس.
عزت نفس و تو تنهایی برون فردی که من احساس میکنم اطرافیانم اون توجه و احترام لازم رو به من نمیذارن و واقعا نمیذارن، من لازمه برم مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیرم که شاید اثرگذاری من ضعیفه، شاید من تو فن بیان مشکل دارم، وقتی میخوام یه چیزی رو بگم خیلی طولانی حرف میزنم یا خیلی هیجان زده ابراز میکنم، یعنی جذابیتم تو ارتباط پایینه. خیلی از آدم‌ها تو ارتباط که قرار میگیرن، برای اینکه خودشون رو راحت نشون بدن، زیاد میخندن و این خنده فرد مقابل رو زده میکنه، چون دلیلی پیدا نمیکنه برای خندیدن. درست. بنابراین میگه که این آدم چرا اینجوریه و بی علاقه میشه نسبت بهش که گوشش کنه. اینا باید ارتباطات رو یاد بگیرن و حتی ارتباط با آدم‌های سمی یا دشوار رو یاد بگیرن، که اگر احیانا دوروبرشون افرادی هستن که مشکل جدی دارن و دارن این آدم ها رو دور میکنن و این آدم داره احساس تنهایی میکنه چون نمیتونه با آدم درجه یکش ارتباط بگیره، پس بره یاد بگیره، بره یاد بگیره. و تنهایی وجودی، تنهایی وجودی یعنی نقطه عطفای وجود داره که ما کنترلی بهش نداریم، مرگ، تصادف،
واقعیت های زندگی که انکار ناپذیره
و برای همه پیش میاد. یعنی این که بگید که برای بعضی از آدم ها رخ میده، نه، ما شاید خیلی از زمانهای زندگیمون اوکی، ولی یه روز به ما زنگ بزنن که مادرت از دنیا رفت، اون لحظه و اون دوره، حالا یک هفته دو هفته نمیدونم، برای هر کسی مدته، این فرد در یک حال و هوای دیگه ایه. اولا اون احساس تنهایی بهش دست میده، تنهایی وجودی که میدونه خیلی ها هستن و میخوام بهش کمک کنن، ولی کسی نمیتونه کاری کنه، هیچ کس نمیتونه به من تسلایی بده که من یه میزانی از رنجشم، از اون احساس این که وای تو دنیا دیگه مهمترین آدم هم از دست دادم، کم بشه.
ولی این بد نیست خانم دکتر.
نه بد نیست، میگم پذیرش لازمه.
نه منظورم اینه که مثلا یه سری دنبال اینن که خب من هیچ موقع نباید احساس تنهایی کنم، من همش باید یه جوری حالا از لحاظ ارتباط با خودم، ارتباط با بیرون، درگیرشم که این تنهایی نباشه. ولی به نظر من همین تنهایی است که خیلی چیزا رو رشد میده.
دقیقاً. دقیقاً
این انکار کردنه که نه 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 من تنها نیستم، من مامانم فوت کرده، خوبم، اوکی هم، هیچ مشکلی نیست. خود اینا به نظر من مشکله.
آره ببین، مسئله این نیست، اونجا نمیگه من تنها نیستم، در اون شرایط میگه وای هیچ کس نمیفهمه من چی میکشم. اینکه هیچ کس نمیفهمه من چی میکشم، یا بدتر از اون اطرافیان میان بهش میگه حالا گریه نکن، چند روز دیگه، چند ماه دیگه حالت بهتر میشه. این خیلی اذیتش میکنه، چون میگه اصلا تو نمیفهمی من چه وضعی دارم، داری توصیه هم میکنی. میدونی این قضیه میتونه تو طلاق هم اتفاق بیفته، یعنی فردی که در کشاکش طلاقه، چون طلاقم خروج از یک جاده و ورود به جاده جدیده و این تغییر جاده یک عدم تعادلی رو واسه فرد به وجود میاره که غیر قابل وصف برای دیگرانه و غیر قابل درک توسط دیگران.
حتی آدم ها به نظرم با شرایط مشابه، یعنی به نظرم حتی یه نفر که مثلا 5 سال پیش طلاق رو تجربه کرده با کسی که الان داره طلاق میگیره بازم نمیتونه
اصلا
درک کنه،
اصلا، چون اینا دوتا آدم متفاوتن، دو دنیای متفاوت، باورهای متفاوت، شرایط اقتصادی، شرایط ارتباطی، مهارت‌ها و و و و این که من بگم درکت میکنم شاید بعضی اوقات خیلی دردآوره واسه اون فرد، چون اون فرد اصلا نیاز به درک شدن نداره، نیاز به درک شدن و نیاز به این داره که گاهی اوقات فقط یه نفر بشینه بگه چقدر سخته. خیلی شرایط سختیه، میدونی؟ من به نظرم میاد همه ما باید آماده بشیم برای روبرو شدن برای شرایط دشوار زندگی. یکی از دوره هایی که خیلی خیلی کمک میکنه دوره حل مشکلاته. آدمایی که این دوره رو میگذرونن، دوره حل مشکلات رو، که من در سایتم گذاشتم و مدام هر چند وقت یک بار به روزش میکنم، یاد میگیرن که اصلا مشکل جزئی از فرایند رشده، مشکل باید باشه و مشکل مقدسه. نام میگه مشکل پیامبره، حاوی پیام‌های مهمی برای صاحب مشکله که خودشو تغییر بده و قوی تر بشه. و اگر با اعتراض باش رو به رو بشیم و بخوایم باش مبارزه کنیم و مشکل و قلع و غم کنیم، این ماییم که آسیب میبینیم به طور جدی و فرسوده میشیم. خوبه که با مشکل رابطه درستی بگیریم و ببینیم ما رو دعوت میکنه به چه تغییراتی. دوره حل مشکلات باعث میشه که ذهن ما واکسینه بشه برای شرایط بسیار سخت زندگی، بدونیم که یکی از راه‌های روبروی با مشکلات حل مشکله، یکی دیگه کنار اومدن با مشکله. و در مسیر کنار اومدن من باید ارتباطم با خودم در شرایط جدید که الان اتفاق افتاده بیشتر بشه.
مرسی از شما، واقعا که بحث امروز عالی بود، من که خیلی نکته برداری کردم و یاد گرفتم. یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم برای احساس تنهایی برامون چی میگین؟
من میگم احساس تنهایی یکی از احساساتیه که مثل بقیه هیجانات گذراست، میاد و میره، ولی بی‌ارزش نیست، باید بهش توجه کنیم. باید ببینیم الان این احساس که در بدن من داره تجربه میشه داره چه پیامی به من میده، داره چی به من میگه درباره خودم، و مراقب باشیم که تفسیرهای منفی و ضعیف کننده نداشته باشیم. دقیقا باش رابطه بگیریم و بگیم این احساس تنهایی از اینجا میاد که من دوروبرم آدمهای کافی برای ارتباط، برای معاشرت، برای اینکه بهشون تبریک بگم، بهم تبریک بگن ندارم، پس خوبه که روابط اجتماعی رو گسترده تر کنم. یا من تو هر جمعی که میرم خیلی زود تنها میشم و پس زده میشم، پس من باید روی خودم و سلامت شخصیتم، شخصیت سالم کار کنم که انقدر جذابیت داشته باشم که تو گروه های مختلف تنها نمونم، جذابیت داشته باشم. در حال احساس تنهایی مثل احساس خشمه، مثل احساس گناهه، باید بهش توجه کرد و این توجه آغاز تغییراته برای رشد.
یک دنیا ممنون از شما بابت فرصتی که در اختیار من و شنوندگان قرار داده. ان شاءالله که سلامت و فوق العاده باشید.
متشکرم، مرسی، به همچنین شما.